أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه وقتی مال مشخصی هست که من میدونم که این مال خودم نیست، در بین اموال من ولی پیدا میشه. به عنوان مثال بگم، گاهی خانوما یه دفعه میرن توی ظرفای خونهشون، تو ظرفای آشپزخونهشون یه کاسه، یه بشقابی، یه دیسی، یه چیزی پیدا میشه، میدونن که مال خودشون نیست، اصلا نمیخوره به اون چیزایی که دارند. اما مالکی هم هست، اونم نمیدونن. در اینجا تکلیفشون نسبت به این بشقاب یا این دیس چیه؟ اگر شک داشته باشن که مال خودشون هست یا نه، بنا رو میذارم برای اینکه مال خودشونه. شما تو کیفتون یه خودکاری میبینید، نمیدونید مال شماست، مال دیگریه. وقتی نمیدونید، بنا رو میگذارید برای اینکه این خودکار مال شماست. این خانم نمیدونه این قاشقم از این قاشقات داشته یا نداشته، یادش نیست. بنا رو میذاره برای اینکه این قاشق یا این چنگال یا این بشقاب مال اون. اما وقتی توی جاهایی که دیگران تصرف نمی کنن، جای خصوصی مثل کیف، مثل آشپزخونه خونه، مثل قسمت هایی که توی منزل رفت آمد عمومی نداره، اگه چیزی اونجا پیدا بشه که شک کنن مال خودشونه یا مال خودشون نیست، بنا میذارم برای اینکه مال خودمون. اما بعضی وقتا چیزی که پیدا میشه تو همین قسمت هست، ولی میدونن که مال خودشون نیست. شما میدونی که این خودکار رو نداشتی، الان تو کیفتون، میدونید که این ظرف رو نداشتین، الان در بین ظرفای تو آشپزخونه تونه، ولو تو آشپزخونه به طور عادی افراد بیگانه رفت آمد نمی کنن، ولی الان تو آشپزخونه است. وقتی همچین چیزی باشه، این مال رو اگر احتمال بدهد کسی که الان این مال در اختیارشه، اگه احتمال بده پرسجو کنه و پیگیری کنه، صاحبش رو پیدا میکنه، لازمه که این پیگیری رو انجام بده. اما اگر اطمینان داره که پیدا نمیشه، یا یه مدتی گشت به این اطمینان رسید که این مال صاحبش رو نمیتونه پیدا بکنه، در اینجا این مال رو از طرف صاحبش به فقیر شرعی صدقه میده و در این کار هم از فقیه جامع الشرائط، یعنی کسی که صلاحیت داره از او تقلید بشود، گرچه ممکنه من خودم هنوز تقلید نمی کنم از او، ولی این شخص صلاحیت داره که ازش تقلید بشه، چون مجتهده در تمام ابواب فقهی و از طرفی هم عادله. اگر از این مجتهد یا از کسی که از طرف او اجازه دارد ما اذن بگیریم و این مال رو صدقه بدیم، بعد از آن که مأیوس شدیم از پیدا کردن صاحبش، در این صورت این مال شرعاً به مالکش رد شده. اگر مثلا بعد 2 ماه مشخص بشه که بله مالک این ظرف فلان خانم بوده و ما متوجه نشده بودیم، منتها بعد از این که به فقیر شرعی صدقه دادیم و البته قبل از اون مأیوس شدیم از پیدا کردن صاحبش، اگر یه همچین چیزی اتفاق بیفته، شرعا ما این مال رو در حقیقت به این فرد برگردونده ایم و ما الان لازم نیست که به او چیزی رو بپردازیم، نه مثل اون بشقاب یا چنگال و امثال اونها رو واجبه بدیم، نه پولشو. وقتی ما به وظیفه خودمون نسبت به این مال عمل کرده باشیم، البته مسئله یه مقدار مورد اختلافه، ولی رأی بسیاری از فقها همین بود که خدمت شما به عرض رسوندم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصرت الله علیه، یعنی حضرت نجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خدای متعال بر کارهای ما یا آثاری رو مترتب کرده. بخشی از این آثار رو ما به طور محسوس و به سرعت در میابیم. معلومه که اگر بنده آبو بریزم اینجا رو فرش، خب فرش خیس میشه، و اگه کسی پاشو بذاره رو این قسمت، پای او هم خیس میشه. یا اگر این لیوان به جای اینکه آب توش باشه، مثلا بعضی از اسیدها تو این لیوان باشه، بریزم این فرش رو آسیب میزنه و پوسیده میکنه. بعضی از آثار در کوتاه مدت قابل مشاهده است. به طور عادی آدم ها آب میخورن، تشنگیشون مرتفع میشه. این اثری است که خدا قرار داده. اگه خدا بخواد این اثر رو بگیره، میگیره. بله؟ با خوردن غذا به طور معمول آدم ها سیر میشن. حالا بعضی ها به مقدار کم، بعضی ها به مقدار بیشتر. با نفرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، معاویه به این در این رتبه قرار گرفت که هرچه میخورد احساس سیری نمیکرد، از خوردن خسته میشد ولی احساس سیری نمیکرد. این اثری است که خدای متعال از روی این غذا برای معاویه برداشته. آتش می سوزاند و نابود میکنه اشیایی که قابل اشتعاله، ولی خدای متعال این آتش رو بر حضرت ابراهیم سرد کرد. خداست میتونه این کارو بکنه. همین آتش بر حضرت صادق صلوات الله علیه باز سرد شد، خانه حضرت رو به آتش کشیدن. یه دالانی بود ابتدای خونه حضرت، این دالون پر از آتش بود. امام صادق علیه السلام آیه یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم رو تلاوت کردن. همون آتشی که بر حضرت ابراهیم سرد شد، اون امر مشابهش اینجا به اذن خدا اتفاق افتاد. بعضی از آثار کوتاه مدته، بعضی از آثار بلند مدته. باید به تجربه انسانهای عادی دریابند که این اثر نتیجه اوست. مثل اینکه به بچه ها میگن که پدر مادرها مواظب باشن زیاد مثلا بعضی از مواد خوراکی رو ندن بخوره، که اینا در آینده واسه شون ضرر داره. الان یه خود چیپس بخوره اثر آنیش معلوم نیست، ولی روی تجربه ثابت شده که اثر بلند مدتش برای این بچه در زمینه رشدش یا زمینه های دیگه اثر منفیه. گاهی اثر دراز مدته و اثر مثبته، مثل اثر داروهایی که خیلی وقتها بیماران باید بخورن، بلافاصله اثر نمیکنه، در کوتاه مدت اثر نمیکنه، ولی در دراز مدت میتونه به اذن خدا تأثیر کنه. تمام این آثار از اذن خدای متعال. ولی یه قسم سومی از آثار هم وجود داره و او اینه، آثاری که اعمال دارند خدای متعال اون اثر رو بار کرده برای این کارها، ولی انسانها یا به تجربه اصلا دست پیدا نمی کنند به این اثر که این اثر اون کاره، یا اینکه یه زمان خیلی بلندی لازمه تا چنین اثری رو کشف بکنه. یکی از کارهایی که خدای متعال مأموریت داده به پیامبرش، به سفرای به حق خودش که برای مردم بیان کنند، آثار بلند مدت اعمال که قابل حس و قابل تجربه حتی از اون نوعی که در طول زمان باشه، این آثار رو بیان کنه. این آثار گاهی رو خود شخصه، گاهی روی نسل اوست، گاهی این اثر هم رو خودشه هم رو اطرافیان، رو همسایه هاشه، گاهی این اثر روی عالم طبیعت اتفاق میفته، گاهی این اثر در عوالم دیگه پدید میاد، گاهی این اثر مربوط میشه به عالم برزخ، گاهی این آثار مربوط میشه به عالم آخرت. یکی از مأموریت هایی که پیامبر و امام سلام الله علیهما دارند اینه که این آثار رو بیان میکنن. اینجا اگر کسی با عینک عادی بخواد به این آثار که این بزرگواران بیان میکنن نگاه کنه، براش ابتدا تعجب آوره، و اگر ایمان نداشته باشه به اونها، این آثار رو یه جور خرافه میپندارد. اما اگر کسی به پیامبر و امام ایمان آورده باشه، میگه چنین آثاری وجود دارد. گاهی این آثار آثار مثبته، گاهی این آثار آثار منفیه. من چند تا مثال میزنم. مثلا یه شخصیست به نام ابو ولاد، در شهر کوفه از کسی طلبکار بود. این ابو ولاد در از اون کسی که طلبکار بود، اون بدهکارش تو یکی از روستاهای نزدیک کوفه ساکن بود. وسیله نداشت، رفت از یک کسی یا اولاغی رو کرایه کرد، گفت میخوام برم تا فلان روستا، برم طلبی دارم از او بگیرم و بیام. خب سوار اولاغ شد، قیمت هم مشخص شد و رفت. رسید به اون روستا، گفتن بدهکار تو رفته روستای دورتر، اون طرفتر رفته. این با اینکه از نظر شرعی نباید ادامه میداد، با این قلاغ نمیتونست بره، چون او فقط تا اینجا تعهد داشت و قرارداد داشت از این قلاغ استفاده کنه. در این حال رفت اون روستای بغلی، تا رسید گفتن از این روستا رفته روستای اون طرفتر. اون باز با این قلاغ رفت، رسید به اون بدهکارشو طلبشو گرفت و برگشت. وقتی که خواست الاغ رو تحویل صاحب حیوان بده، قصهش رو تعریف کرد، گفت ما تا اونجا برامون داریم، ولی دو پارچه آبادی اون طرفترم رفتیم. اینجوری شد. اینه که بیان کرد، صاحب حیوان گفتش خب قرارداد تا این روستای اول بود، کرایه اون تیکرم به من بده. این ابو ولاد گفتش که نه، من بالاخره تو این وسط علف دادم به حیوانتون، اگرم تلف میشد ضامن بودم، الانم که سعی و سالم دارم پس میدم به تو، من ضامن چی هستم؟ گفت نه، تو بالاخره از حیوان من استفاده کردی. اختلافشون شد. خب قاضی کوفه کیه اون زمان؟ ابو حنیفه است. بردن نزاع رو پیش ابو حنیفه. ابو ولا چیه است؟ اون ولی او سنیه، او مدعی بود و مدعی رفت پیش ابو حنیفه، ابو ولا هم بالاخره رفت پیش او. ابو حنیفه پرسید چیه دعوتون؟ قصه رو گفت. رو کرد ابو حنیفه به صاحب الاخره، گفت حق با ابو ولا ده، تو چیزی طلب نداری. تو چیزی طلب نداری. خیلی برای این صاحب حیوان مسئله خلاف توقعش. ابو ولداد میگه من از این دادگاه که داشته میامدیم بیرون، حالا جریان رو بعدن داره برای امام صادق علیه السلام خودش تعریف میکنه، میگه داشتم از دادگاه که می اومدیم بیرون، من دیدم خیلی این بیچاره دمقه، خیلی حالش گرفته شده. یه پولی بهش دادم، ولی نه به اندازه کرایه‌ای که به اون او ادعا می کرد و یا اجرت المثل، نه من کمتر از اون دادم. امام صادق علیه، بعد به حضرت گفت حالا کار ما چجوری؟ امام صادق علیه السلام یه جمله ای رو مقدمتن فرمود. فرمود فی هذا القضاء و مثلهی تحبس السماء و قطرها و الارض و برکاتها. این قضاوتی که ابو حنیفه کرده و امثال اینها یه اثری تو عالم حتی طبیعت داره و اون اثرش اینه که آسمان نمی بارد، یعنی خوشسالی میشه، و زمین هم نمی رویاند، یعنی آفت میخوره محصولات کشاورزی. هم در آسمان اثر میکنه هم در زمین. قضاوت ابو حنیفه که نابجاست، بله، قضاوت نابجا خوشسالی میاره. این با ابزارهایی که بشر در اختیارش هست یا قابل تجربه نیست، یا سالیان طولانی باید بگذره تا چنین اثری کشف بشه. اگر شما به امام صادق علیه السلام ایمان داشته باشی، بگی حجت خداست، علمی خدا به او داده که به دیگران نداده. اگر شما به این نگاه به امام صادق علیه السلام بنگرید، در این صورت اینو باور میکنید. اگر کسی امامت امام صادق رو قبول نداره، او رو حجت خدا نمیدونه، از این سخن تعجب میکنه و در گام بعد چیکار میکنه؟ این حرف خرافه و دروغ میگه، میپنداره، میگه چه ربطی داره قضاوت به ابرای آسمان؟ درسته؟ چه ربطی داره قضاوت نابجا به آفت کشاورزی؟ فرق آدم مؤمن با غیر مؤمن اینجا ظاهر میشه. ما نمیایم ادعا کنیم، ما اگه ایمان داریم به امام صادق علیه السلام، نمیگیم آقا آزمایش کن یا مدتی اینطوری قضاوت کن ببین چه جوری میشه. نه، او از یه جای دیگری مطلع شده نسبت به این مسئله. روشنه؟ از یه جای دیگری. بله، بعضی از چیزا از که از این جنس هست ما ابتدا تجربه نمی کنیم، ولی ما به تجربه در نمی یابیم، ولی وقتی برامون میگن ما انجام میدیم، گاهی ما اون آثار رو امتحان میکنیم. یکی از اون مواردی که عرض به حضورتون که خیلی از طلبه ها تجربه میکنن، بلکه یه کسی میگفت که یه طلبه هیچی از تو عمرش در صورتی که طلبه کرده باشه هیچ چیزی رو تجربه نکرده باشه، این یکی رو تجربه کرده، اینه و او اینه که اگر شرایط مادی و اقتصادیش خیلی سخت میشه، از همون اندکی که دارد صدقه که میده، بعد از فاصله نچندان زیادی احساس گشایش نسبی تو زندگیش میکنه. همون جمله که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی به حالت املاق رسیدید، با خدا وارد معامله و تجارت بشید با صدقه. املاق به فقر نمیگن، اون فقری میگن که به قول ما کارد به استخوان میرسه، یعنی اون فقری که خیلی آزاردهنده است، کمرشکنه. اگر به اون نقطه رسیدید، فتاجر الله به صدقه، از همون اندکتون بدید در راه خدا، میبینید که اندک میدهید ولی بیشتر پس میگیرید، فاصلش هم زیاد نیست. طلبه ها اگر خیلی هاشون این بیان رو تجربه میکنه، نه اینکه بعد گدایی کنن ها، نه، خیلی هم شرافتمندانه، ولی من حیث لا یحتسب میرسه بهشون. توجه کن، اول بیان کرده امیرالمومنین و روایات زیادی ما تو این زمینه داریم. توجه کردیم، از صدقات و تجلب و رزق، صدقه روزی رو جلب میکنه، میکشه روزی رو به سمت طرف. توجه کردیم، گاهی اینجوری قابل تجربه است، گاهی هم قابل تجربه نیست، مثل داستان ابوولداد ما تجربه نمی کنیم. از این نمونه ها ما تو دینمون فراوان داریم، فراوان داریم. یکی از جهاتی که ما باید تصدیق بکنیم بعد از ایمان به پیغمبر و امام، همین آثار نامحسوس. بعضی از این آثار تو دنیا هست، بعضی از این آثار مال فراتر از این دنیاست، بعضی از این آثار رو خود ماست، فقط گاهی این آثار روی بچه های ما، رو نسل ما اثر میذاره. تو بعضی روایات ما داریم که اگر کسی شراب بخوره، خدای نکرده، خبیث‌ترین مایعی که وجود داره تو عالم خلقت، از این اخبث و بدتر و خبیستر وجود نداره. تو روایات داریم که هیچ مایعی در هیچ ظرفی قرار نمیگه که خدا از او رو مبغوز داره، چیزی در رتبه شراب. شراب از همه مایعات تو این ظرف، به خصوص وقتی خورده میشه تو ظرف معده است، این بدترین چیزیست که خدا نسبت بهش بغض داره. آثارش چیه؟ یکی از آثارش اینه، فرمود تا 7 نسل بعد از این شخص اثر سوءش باقی میمونه. یعنی یک کسی 200 سال قبل بی غلطی کرده، اثرش تو نسل 7 رو هم گرفتار میکنه. شما نگید این چرا اینجوریه، خیلی از رفتارهای مادی و عادی الان ثابت شده که اثرش روی نسل، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها باقی میمونه، اثر میکنه. شراب اینجوریه، شراب اینگونه است. گاهی آثار اعمال خیر رو بیان میکنه. فرمود ان الله یدفع بمن یصلی من شیعتنا اما لا یصلی. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما دو دستن، بعضی ها نماز خونن، بعضی ها تارک الصلات. خدا میخواد اون تارک الصلات ها رو به بلیه ای مبتلا کنه. چون بعضی از شیعیان ما نماز خونن، خدا به برکت نماز این دسته از شیعیان دفع بلا میکنه از شیعیان تارک الصلات. جالبه، شما نماز صبح خوندین ولی همسایه روبرویتون مثلا یا چهار تا خونه اون طرف تر این اهل نماز نیست، بناس یه بلایی به اون نازل میشه. شما نماز صبح خوندین، دفع بلا از اون میشود، دفع بلا از اون میشه. و ان الله یدفع بمن یصوم من شیعتنا اما لا یصوم. شیعیان روزگیر ما سپر بلای شیعیان روزخور ما میشه. خدا به گل روی اینا، به خاطر اینا شیعیان روزخار رو بله گرفتار بلیه نمی کنه. این اثرشه دیگه، درسته، منتها اثریست نامحسوس، چون ما نمیدونیم بلا از کجا میخواد بیاد، به کی میخواد برسه. اگر باور داشته باشیم به اینکه امام صادق امام، قبول میکنیم این رو. و فرمود ان الله یدفع بمن یحج من شیعتنا اما لا یحج. بعضی شیعیان ما میرن حج، مستطیع شده میره حج، یا حج استحبابی انجام میده. خدا به گل روی اینا از اون شیعیانی که با اینکه مستطیع شدن حج نمیروند، خدا اونا رو ازشون دفع بلا میکنه به خاطر این اینایی که رفتن و زحمت اعمال حج رو بر خودشون هموار کردن. این آثار مثبتش. آثار منفیش فراوانه، مثالشو گفتیم. من از اینجا میخوام یه نکته ای رو الان به طور خلاصه نتیجه بگیرم، فردا انشالله این بحث رو به صورتی ادامه بدم. ما در اینجا معلوم میشه که اگر مثلا یه وقتی به اون میگن آقا نهی از منکر بکنید، نهی از منکر خیلی وقتا تو ذهن بعضی هست که آقا کار اوست، به من چه ربطی داره، منه که تو قبر او نمیگذارن، اصلا چرا فضولی تو کار اونا دیگری میکنی؟ جواب این میشه که خیلی وقتا گناهی که او میکنه یا واجبی که ترک میکنه عملا ترکشش به منم میخوره. وقتی ابو حنیفه قضاوت نابجا میکنه، بله، اون آدمایی که تو کوفه باغ دارن، کشاورزی دارن، ابو حنیفه توی دادگاه نشسته، تو مسجد کوفه نشسته، داره قضاوت میکنه، عملا داره چیکار میکنه؟ حق اونا رو ضایع میکنه. اگر اونها قدرت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشن و ابو حنیفه رو بیان نهی بکنن، امر به معروف بکنن، در حقیقت به نحوی دارن از حق خودشون دفاع میکنن، دارن از حق خودشون دفاع میکنن. این رو داشته باشید تا انشالله فردا در فرض حیات و توفیق این بحث رو عرض کنم و یه ارتباطی با حضرت سید و شهدا علیه السلام در ادامه بحث بیان بکنم که انشالله روز پایانی مجلس هست فردا این بحث به یه سرانجامی برسه. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین یا ابن اول القوم اسلام و اقدمهم ایمان و اقدمهم دین الله و احبطهم على الاسلام. خدا به زودی نصیب بکنه وارد اون حرم نورانی بشه در کربلای معلا و نگاهمون به اون ذریعه نورانی بیفته و به اون حضرت عرض ادب و عرض ارادت بکنیم. بزرگواری که گفتن یکی از اهل دل در یه موقعیتی، حالا مکاشفه بوده غیر مکاشفه بوده، به محضر مقدس امام عصر علیه السلام شرفیاب شده بوده در حالی که پیش روی امام زمان علیه السلام مقدار زیادی کاغذ وجود داشته، حالت نامه. این شخص میبینه که امام زمان علیه السلام این نامه ها رو یک یک بر میدارند و یه نگاه به امضای نامه میکنند و متن نامه رو میخونند کنار میگذارند. نامه دوم سوم، بعد میبینه بعضی از نامه ها رو تا بر میدارند نگاهشون به امضای نامه میفته، اول میبوسند به چشمانشون میکشند، بعد متن رو مطالعه میکنن کنار میگذارن. برای سوال میشه که این نامه ها چیه؟ چرا بعضی از این نامه ها رو ابتدا اون امضا رو میبوسند بعد مطالعه میکنن؟ امام زمان علیه السلام او رو مورد عنایت قرار میدن، میفرماید این نامه ها نامه هایی است که امام زادگان در نقاط مختلف که دفن هستن به ما می نویسن، چون مردم برای قضاء حوایجشون و اونا متوسل میشن. اونا می دونن تو این زمان خدا حاجت هیچ کس رو نمیده مگر اینکه من حجت زنده خدا امضا کنم. اونا نامه می نویسن که فلان کس برای فلان حاجت به ما متوسل شده، شما عنایتی بکنید در حق او. امضا میکنن، منم میخونم میذارم کنار. اینا نامه های اونهاست. خب یبدن رسول الله، چرا بعضی از این نامه ها رو تا امضاشو میبینید میبوسید؟ فرمود که این نامه هاییست که عموم قمر بنی هاشم به ما میبینید. یا ابا الفضل العباس، امروز برای ما هم نامه‌ای به محضر مقدس امام زمان علیه السلام شما بنویسید و شما شفاعت کنید پیش اون بزرگوار برای تک تک ما. سید الشهدا علیه السلام خودش به هر صورتی بود رسوند کنار بدن برادرش، گرچه مرحوم سید رضا هندی گویا در اشعارش میگه فمشال مصرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. میگه امام حسین وقتی میامد به سوی القمه یه جور دیگری میامد. وقتی دیگر شهدا روی زمین افتاده بودند، حضرت میخواست بره بر بالین اونها، فقط همون نقطه‌ای که اونها افتادن روی زمین همون نقطه رو نگاه میکرد. اما وقتی صدای برادر رو شنید میخواد به سمت القمه حرکت بکنه، هر قدمی که بر میداشت بر میگشت یه نگاه هم به خیمه ها میکرد. خودش رو سرانجام رسوند کنار بدن برادر. یه بدن پاشیده شده از هم، یه بدنی که دیگه نمیتونه امام حسین اون بدن رو به خیمه برگردونه. هر قسمتی رو که میخواد برداره، قسمت دیگر بدن روی زمین میمانه. کنار این بدن سخنی فرمود که جای دیگر نفرمود. الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، برادرم الان پشتم شکست، دیگه راه چاره بر من بسته شده. نادام قد ملأ البوادی صیحتن صم الصخور لهولها تتألمو. یه ناله ای زد امام حسین علیه السلام، دل صخره ها رو به درد آورد. صدا زد اخی من یحمی بنات محمدی فصر لیسترحم دبل لا یرحمو. برادر به من بگو تو اینجا افتاده ای، دختران پیغمبر تو چند لحظه دیگه به دست این نامرد مردم می افته. هرچه به اولا التماس میکنن میگن ما دختران پیغمبریم، ما رحم کنید. جواب این دختران رو با کعبه نیو تازیانه میدن.